امشب قراره که همراه و میزبان میهمان ارجمند و ارزشمندی باشم. اولینو بگم جناب استاد عباس سلیمی. اگر اجازه بدید من یه کوتاه معرفی مختصر توضیحی راجع به شخصیت شما بگم. ایشون من شنیدم از نسل قبل تر از خودم از رفقا که شاید بهونه و دلیلی بودن برای انگیزه دار شدن قراء به نام امروز که مقام آوردن، الحمدلله خوش آوازه شدن، که تنین صدای شما اسمشون رو برای تلاوت با همون لحن خاص خودتون دعوت کنه. مجری برنامه‌های بزرگ تلاوت قرآن بودید سالهای گذشته، برنامه‌های زنده، برنامه‌های مختلف، و خب خیلی ها شما رو میشناسن، استاد قرآن، حافظ قرآن، قاری قرآن، آقای عباس سلیمی عزیز. خیلی خوش اومدید.
خیلی محبت دارید. من هم خیلی خوشحالم که در خدمت جناب عالی هستم. عرض سلام و ادب و احترام دارم. از لطف شما ممنونم. اجازه بدیدین اوصاف فراوانی که فرمودید و خلاصه کنم. یک شاگرد کوچک قرآن، واقعا با این عنوان در خدمتون هست.
عزیزید آقا، گفتن که بزرگترهای ما، پدر مادرهای ما توصیه شده بهشون طبق روایات که اسامی نیکو بذارید روی بچه هاتون. اینجا هم مشاهده هستیم که اسم عباس توی کشتی امام حسین، نماد کشتی نجات امام حسین.
یا حسین، واقعا بزرگان ما یک عبارتی دارن جام ولیچی عزیز، الاسماء تنزل من السماء، اسامی از آسمان حواله می شود. مادر بزرگوار من برای من نقل می فرمود که هنگام تولد اولین فرزندش او را از دست داد، متوسل شد به بانوی بزرگ حضرت ام البنین سلام الله علیها و از ایشون درخواست کرد که اگر به من یک پسر بدی اسمش رو عباس میگذارم. اینجا بود که این نام رو مادر عزیز بزرگوارم بر من انتخاب کرد. کجا فلسفه این برای من آشکار شد؟ چندی قبل در برنامه محفل که برادر خوبمون استاد حسنین الحلو شال خادمی افتخاری بارگاه حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام رو به من مرحمت فرمود، فهمیدم که یک سیری رو خداوند بزرگ رقم زده و خدا رو برای همین نام به تنهایی تا ابد شاکر و سپاسگزارم.
حتما سیر و سری بوده.
حتما.
اصلا بذار از سر شروع بکنیم. شما برای ما بگید، پس پسر اول خانواده بودید.
بله، لطف خداوند بزرگ و با زحمات مرحومه مادر عزیزم و تلاش های مرحوم پدر بزرگوارم، در یک خانواده‌ای در با کمال افتخار در جنوب شهر در میدان بروجردی پایین تر از خیابان پیروزی متولد شدم. برادران عزیزی رو خدا به من مرحمت فرمود که یکی از اونها به نام هاشم که او هم مرحمتی حضرت ام البنین بود در کربلای پنج در شرمچه به فیض عظمای شهادت نائل شد. او هم مثل من توفیق داشت، از همافران نیروی هوایی ارتش بود. ما در نیروی هوایی بودیم تا سال 81 که من به افتخار بازنشستگی نائل اومدم.
اون روزا چجوری بود که اصلا حال هوای خودتون، خانوادتون و بقیه نسبت به قرآن چه شکلی بود؟ علاقه من بودن؟ جلسات قرآن پر رونق بود؟ یا اصلا از اینجا شروع بکنیم، از کجا برای شما قصه قرآنیتون شروع شد؟
مردم متدین بودن، مردم خیلی خوب بودن. درسته که حاکمیت حاکمیت نامشروعی بود، ولی مردم معتقد به قرآن و عترت علیهم السلام بودن. نقطه آغاز عشق ورزی من به قرآن یک صدای جاودانه آسمانی بود که بعداً فهمیدم مربوط به جناب استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد،
قاری معروف مصری،
قاری بزرگ مصری، کسی که به گردن به نظر من تمام قاریان دنیا حق داره. اساتید بزرگی تو مصر داشتیم، یعنی غیر از جناب استاد عبدالباسط، جناب استاد مصطفی اسماعیل، اکبر القراء قاری بزرگ جناب استاد محمد رفعت، جناب استاد محمد صدیق منشاوی، جناب استاد کامل یوسف البهتیمی، جناب استاد ابوالعین شاهنشاه، جناب استاد راغب مصطفی قلوش، جناب استاد دکتر احمد نعینه و همه قاریان عزیز دیگه‌ای که واقعا سخنگویان خدا هستند، قاریان و تالیان قرآن کریم هستند و به برکت همین انقلاب اسلامی سفرهای متعددی اکثر این عزیزان به کشور ما ایران داشتن و تأثیر فراوانی بر ارتقاء سطح قرائت قرآن بله. جوانان و فرزندان بله. خوب ما داشتن
و به نوعی طراح علم موسیقی قرائت بودن و دقیقاً. تکمیلش توی اون زمان به قول خودتون شاید دوره طلایی تکرار نشدنیه قرائت قرآن باشه، که میدونم شما با خیلی هاشون رفاقت داشتین، خیلی از قراء به نام مصر تو همین برنامه شما دعوت شدن ایران. فیلماش هست آقای سلیمی، جمعیتی نشسته که تاش معلوم نیست.
بله دقیقاً.
قطعاً این ظرفیتی که شما داشتید و به هر حال عمری که گذاشتید پای قرآن، خودتون رو خرج کردین، همون دامن مادر شروع شده. از مادرتون هم بیشتر برامون بگین، تربیتش چه شکلی بود برای شما؟
مادر عزیز من که من از او همیشه به عنوان معلم اول یاد میکنم، یک سیده مکرمه بود، کاملا بی سواد و کاملا با معرفت،
به صلاح قرآن امی،
درود بر شما. و واقعا علارغم این که از سواد کلاسیک محروم بود، اما فهم و درک او سبب شد که در رابطه با تربیت فرزندان خودش واقعا موفق باشه. نه اینو به عنوان خودستایی خدایی ناکرده بگم، میخوام واقعیت تربیتی رو بگم که اگر حقیقت. مادر مراقب باشه، خب اون موقع مستحصری جناب علی، رسانه در وسعت الان که در کشور ما نبود، رسانه‌ای که میتونست شخصیت و شاکله فرزندان رو شکل بده، قصه های آخر شب مادران بود که با اون قصه ها و تبیین قهرمانان اون سرگذشت های زیبا عبرت آموز که جوانمردی رو ترسیم میکردن، انسانیت رو ترسیم میکردن، با زشتی ها و پلشتی ها مقابله میکردن، اینها تأثیراتی داره که در روح فرزندان میتونه همین الان هم میتونه مؤثر باشه. در کنار برنامه هایی که ما اونها رو هم نفی نمی کنیم، اما ما اگه بتونیم اسطوره های تاریخی خودمون رو، اسطوره های مذهبی خودمون رو ببینید، اگر کسی عمیق بشه در سیر شخصیتی یک قهرمان و جوان مرد بزرگی به نام قره بن یزید ریاحی، خب چی آدم باید بگه در برابر این عظمت؟ عظمتی که اتفاقا یک درس عجیبی از مکتب حسینی به ما میده جان ولی، اونم اینه که اگر کسی حالا راه رو اشتباه رفت، برگرده، همیشه راه بازگشت و آشتی به سوی خدا بازه.
همونجوری که شما گفتید اصلا قرآن قصص دیگه، داستان 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 بله. با زبان داستان صحبت کرده و در این حال گفتن دو تا بال داریم دیگه، قرآن و اطرتی. از این معجزاتی که تو همین قرآن اومده، قطعا شخص شما تو زندگیتون معجزه زیاد دیدید. اگه بخواییم برای ما یکی از اونایی که خیلی تو ذهنتون موندگار شده رو بگید از هر دوری از زندگیتون، اولیش کدومه؟
من وقتی از دوران کودکی تا الان رو به یاد میارم، فکر میکنم تمام مراحل زندگی ما به خاطر کرامات قرآن و اعجاز قرآن و الطاف خدا و لطف و عنایت امام حسین و فرزندان امام حسین علیه السلام، واقعا هیچ توفیقی رو در زندگی که توفیقات فراوانی خدا به حمد الله مرحمت فرموده، من از جانب خودم نمیدونم، همه رو خدا من مرحمت کرده. موفقیت های کاری که بوده، موفقیت های خدمتی که بوده، توفیقاتی که در رابطه با همین مسائل قرآنی بوده. ببینید یک زمانی وقتی که در اوائل انقلاب ما فقط دو تا شبکه داشتیم، اصلا برنامه قرآنی نداشتیم توی تلویزیونمون. اونجا صحبت شد با رئیس محترم وقت صدا و سیما، با مشکلاتی اجازه داده شد تا برنامه‌های قرآنی مثل مسابقه فرهنگ قرآنی که آقایان مدرسی و یکی دیگه از عزیزان بزرگای دانایی تهیه کنندگانش بودند، یا مسابقه سیمای قرآن که استاد آقا رضای صبور بودند، و سایر برنامه‌های مشابه که آمد، نشون داد که نه، قرآن میتونه توی برنامه‌ها مطرح بشه و این توفیق فقط اعجاز قرآن بود. ما یه زمان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی آرزو میکردیم که یه دونه برنامه قرآنی در رادیو تلویزیون اون زمان باشه
و نبود.
جز شب‌های
رادیوی ما صدای قرآن پخش نمی‌کرد.
صدای قرآن پخش می‌کرد. شب‌های جمعه که قبل از سخنرانی مرحوم استاد راشد ساعت 9 شب 3 دقیقه تا 4 دقیقه تلاوت قرآن بود، هنگام اذانگاهی هم چند دقیقه تلاوت که برخی از اون تلاوت‌ها با اساتید مشهور مصری بود، برخی از اون تلاوت‌ها هم با زنده یاد استاد عزیز و بزرگوار استاد محمد تقی مروت، اولین نفری که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی موفق شد به مسابقات مالزی بره و اون افتخار رو برای ایران زمین با خودش بیاره. خدا رحمت کنه استاد مروت عزیز و بزرگوار رو.
حالا من میدونم شما اولین نفری هستین که بعد از انقلاب
بزرگواری
جایزه نفر اول مسابقات مالزی رو شما گرفتین که برامون بعدش تعریف میکنین. خواستم ببینم از کجا شروع شده این کودکیه که با قرآن عجین شد.
از دورانی که اون تلاوت 3-4 دقیقه‌ای شب جمعه ها بود، صدای آسمانی و جاودانه مرحوم استاد عبدالباسط من رو کشید طرف قرآن، بدون اینکه معناشو بدونم. اینی که این همه ما تأکید داریم در رابطه با پخش تلاوت قرآن، چون در خود این یک قداست و جاذبه خداوند قرار داده، کسی فکر نکنه که مثلا بگن آقا چون معنیشو نمیدونیم چه فایده ای داره گوش کنیم. بله، باید معناشم بدونیم. اتفاقا یکی از اساتید ما به ما میفرمود که اگر کسی این اشکال رو گرفت، بهش بگید که شما اگر خدای ناکرده کسالت داشته باشید، میرید پیش دکتر، به شما دارو میده، اصلا خواص و ترکیبات اون دارو رو میدونید یا عیناً اون دستور رو اجرا میکنید تا شفا پیدا بکنید. شفای ما در اینه که با قرآن انس پیدا بکنید،
ولو به شنیدنش باشه،
ولو به شنیدنش، ولو به
قرائت قرآن.
به برکت انقلاب اسلامی ما امروز الان شاهد رسانه‌هایی هستیم مثل رادیو قرآن، رادیو تلاوت، رادیو ترتیل. خب اینا شبانه روزی دارن این صدای آسمانی رو پخش میکنن. حجت بر ما تمامه برای شنیدن اون، تدبر در آیات و عمل کردن به آیات، نه اینکه فقط سطحی بشنویم. باید تو زندگی خودمون اون رو پیاده کنیم تا برکات قرآن در زندگی ما متجلی بشه.
تو زندگیتون به عنوان یک قاری قرآن که صدای خودش رو شناخته، صوت زیبایی داره، قطعا تحسین و تشویق اطرافیانش هم گرفته، اولین معجزه‌ای که دیدید چه از قرآن چه از اهل بیت چی بود؟
شاید بتونم به عنوان اولین کرامت و عنایت اهل بیت علیهم السلام، که هرگز ما قرآن و اهل بیت رو از هم جدا نمی‌دونیم، اشاره به این بکنم که در مقطع سیکل اول به اصطلاح دبیرستان، تا اون موقع من یک مشکلی داشتم توی تکلم و اتفاقا این مشکل بیشتر روی حرف سین خودشو نشون میداد، که هم نام من سین داشت هم نام فامیلم،
و یک توک زبونی
روزی اصلا حالت لکنت و نک زبونی و اینها با هم بود.
عجب.
و این خیلی منو آزار میداد. یک روز تو کلاسمون که بودیم، استاد بزرگواری که تشریف آورده بودن اول سال بود، فهمیدن یکی یکی بلندشون خودتون رو معرفی کنید. خب همه خودشون رو معرفی میکردن، من که بلند شدم خودم معرفی کردم، تو هر دو موردش با همون مشکل برخورد کردم و مایه لطافت روح و خنده همشاگردی ها شد، خنده ای که منو خیلی آزار داد، خیلی دلم شکست. اون روز یادم، وقتی که برگشتم از مدرسه منزل، یه خونه کوچولویی داشتیم الحمدلله، رفته بودم پشت در پشت بام اون بالا نشسته بودم، گریه کردم. و به خاطر یکی از آموزه هایی که مادر بزرگوار به من داده بود، و همیشه به من فرموده بود که هر کجا که به مشکلی خوردی و کارت گیر کرد، رو به قبله بیست، دستت روی سینت بگذار و حضرت ام البنین رو صدا کن و از او بخواه که به احترام فرزند بزرگوارش عباس مشکلت رو برطرف بکنه. اونجا آقای قریشی من متوسل خانم ام البنین سلام الله علیها شدم. نمیدونم چه مدتی، شاید 2 ماه 3 ماه کمتر یا بیشتر گذشت و اصلا نفهمیدم چجوری این مشکل برطرف شد، چون اون موقع که این امکانات کلینیک های فلان اینها نبود که مثلا
کاملا برطرف شد.
کاملا برطرف شد
بدون اینکه خودتون بخواین و تلاشی بکنید.
بدون اینکه تلاشی بکنیم کاری بکنیم. اینا خاندان کرامتن، اینها خاندان کرامت و ممکن نیست کسی بدون کلک در خانه اینها بره و اینها که کریم هستن او رو رد کنن، امکان نداره.
بلا شک ما که دوست داریم من سکوت کنم، شما متکلم وحده باشیم، فقط شنونده باشم، اما خب این ورق زدن سرگذشت شما هم برای ما جذابه. این قرائت قرآن رو داشتید، انقلاب شد، شما حالا همافر بودید قبلش، طبعا اون جبهه‌ای که نهایتاً توسط ارتش به مردم پیوست و اون اتفاقاتی که افتاد همون بعد از انقلاب فکر می‌کنم 58 بود، شما نظام شدین مالزی، درسته؟
بله.
چجوری بود؟ یعنی خود جمهوری اسلامی هزینه‌شو تقبل کرد؟
در سال 58 بر اساس مسابقاتی که همه ساله در کشور مالزی برگزار می‌شد، دعوتنامه ای از کشور مالزی آمده بود به سازمان اوقاف اون زمان که شما نماینده قرآنی خودتون برای شرکت تو مسابقات اعزام بکنید. خب محبت فرمودن و قرعه به نام من زده شد و من با عزتون عازم اون مسابقات شدم. البته اون موقع ما دفتر سیاسی و کنسولگری و سفارت و اینا تو مالزی نداشتیم و یادمه که عنوان یه گروه یک نفره با عزتون عازم شدیم اونجا،
تک و تنها.
بله رفتم الحمدلله اونجا و خدا عنایت کرد و خب رتبه اول مسابقات قرآن نصیب جمهوری اسلامی ایران شد.
برای اولین بار
برای من واقعا مایه افتخار بود و برای مردم از یه جهت خوشحال کننده بود که یکی از پرسنل ارتش اونها رفته در اون مسابقات، این براشون جالب بود
که به این اسم هنوز میشناختن اطرافیان.
بله که بعد که برگشتیم البته خب هم مشرف شدیم خدمت حضرت آقا که اون موقع به عنوان نماینده امام در شورای عالی دفاع بودن در ستاد مشترک ارتش، خیلی مورد تفقد و لطف ایشون قرار گرفتیم و محبت فرمودن، رهنمودهایی فرمودن. بعد هم مشرف شدیم خدمت حضرت امام در قم که در اونجا کاپ مسابقات رو من مظهر مبارک ایشون تقدیم کردم، یه گزارشی هم از مسابقات دادم، ایشون دعای خیر فرمودن و این سرآغازی شد برای ایجاد یک موج و جریان قرآنی در نیروهای مسلح. امروز نیروهای مسلح ما اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع، بسیج،
بله.
شما در هیچ پادگانی تشریف نمیبرید که دارالقرآن نداشته باشه، کلاسای قرآن نداشته باشه. از روحانی و روانخانی تا مفاهیم و تفسیر الحمدلله علما، اساتید، سازمان‌های عقیدت سیاسی تلاش می‌کنند و در حقیقت همون توصیه‌ای که امام به نیروهای مسلح و سایر جوانان فرموده بودند که با یک دست قرآن و با دست دیگر سلاح برگیرید و آنچنان بر دشمنان خود بتازید که قدرت تفکر را از آنان سلب نمایید، این مسئله به حمدالله امروز در نیروهای مسلح ما به وضوح آشکار و مبرهنه.
بسد البته به لطف قرآن و خدای قرآن.
واقعا
چون گفتین که علاقه من به مصر و تلاوت معاصر مصر بودین، قاری مورد علاقتون که
من یه آرزویی دارم، ممکنه که بعضی از جوانها بخندن ولی از خدا محال نیست، به جان شما خدا شاهده، از خدا خواستم که از زمانی که از این دنیا خارج میشم اگر ممکنه اجازه بده که در طول عالم برزخ تا برپایی قیامت هر چقدر که طول میکشه من با صدای تلاوت قرآن مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد مشهور باشم. از خدا این آرزو رو کردم، آرزوام بر ما پیرمرد عیب نیست.
خدا ان شاء الله حفظتون کنه، بر ما ان شاء الله طول عمر با عزت داشته باشین، سایتون بالا سر بچه های علاقه من به قرآن، قرائت و امثال ماها باشه. اگر امروز میتونستید فرهنگ قرآنی رو تو جامعه براش تصمیم گیری بکنید، برای رسانه، در بستر رسانه برنامه سازید، چه میکردید که امروز انجام نمیشود؟
به نظرم رسانه تمام تلاش ممکن خودش رو بیننا و بین الله در این رابطه انجام داده. اگر کسی در طول روز حتی 2 ساعت از وقت خودش رو بگذاره برای شنیدن قرآن از رادیو قرآن، رادیو تلاوت و رادیو ترتیل، و 1 ساعت هم بگذاره برای شنیدن معانی این از رادیو معارف، نیازمند هیچ چیز دیگری نیست، هدایت خواهد شد. من فکر میکنم باید، اگر من میتونستم کاری بکنم، ما باید الگو پردازی بکنیم، باید تو مرحله عمل در جامعه فرهنگ قرآنی رو جا بندازیم. الان کم جلسه قرآن نداریم، کانون قرآن نداریم، معلم قرآن، حفظ، همه چی. باید عملا به بچه ها الگو رو یاد بدیم. اینی که امام صادق علیه السلام میفرماین کونو دعاتن لناس به غیر السنتکم.
بله.
در فرمایش دیگری امام میفرماید کونو دعاتن لنا صامتین. باور بفرمایید، وقتی من این حدیث رو شنیدم خدمت یکی از اساتید بزرگوارم حضرت استاد آیت الله محمدی ری شهری رسیدم و گفتم اینی که امام صادق علیه السلام میفرماین با سکوت خودتون مردم رو به ما دعوت کنید، یعنی چی؟ ایشون فهمودن یعنی نیاز به جلسه و همایش و اینها نیست، شما هر کدومتون یه جوری عمل بکنید که خود مردم بپرسن که آقا دین این آقا چیه؟ دین این خانم چیه؟ بعد که گفتن اسلام شیعه است، بگن ما میخواییم اینجوری باشیم، اینجوری الگو باشیم. ما باید عملا نشون میدیم که آنچه که شعار میدیم رو بهش عمل میکنیم.
جای شما تو زندگیتون به همین آخر خطی که گفتین رسیدید؟
بله، خب مواردی بوده، هم بزرگان ما، رؤسای ما، عزیزانی که ما در خدمتشون بودیم، ما هم سعی میکردیم تو مکتب اون بزرگان حرکت بکنیم.
بگین آقا برای ما یکیشون.
خب یکی از مواردی که شاید خیلی حساس باشه در تاریخ ما ثبت شده و میتونن عزیزان مراجعه کنن به مستنداتش، من یادم اوائل انقلاب که دشمنان یک خیانتی در حق این ملت کردن و یک کودتایی رو مقدماتش رو فراهم کردن در پایگاه 3 شکاری ما در همدان، پایگاه شهید خلبان عزیز محمد نوژه. خب این افراد دستگیر شدن با همکاری مردم، اطلاعات مردمی، و در یک دادگاه صالحه محاکمه شدن. این کسانی که عناصر نظامی بودند و خلبان بودند، اینها در دادگاه انقلاب اسلامی ارتش محاکمه شدند به ریاست استاد فقید ما حضرت آیت الله محمدی ری شهری رضوان الله تعالی علیه. خب ایشون هم بر اساس آیین دادرسی کیفری حکم دادن. حکم خلبانی که می‌خواسته مردم رو بمباران بکنه همه میدونن اعدامه و این حکم دادن. یک روز یک خانم بسیار مکرمه تشریف آوردن و تقاضای ملاقات کردن با استاد، و بعد از اینکه ملاقات کردن یه تقاضایی داشتن و گفتن که حکمی که در مورد همسر من داده شده درسته و به حق و عادلانه است، منتها چون ما خانواده متدینی هستیم و این فریب خورده، اشتباه کرده، شیاطین او را از راه بدر کردن، اجازه بدید که حکمش رو ما اجرا بکنیم. که حاکم محترم فرموده بودن به چه ترتیبی شما اجرا بکنین؟ گفته بودن که مثل فلان جنگ 6 روزه‌ای که قبلا تو تاریخ یه سابقه تاریخی داره، شما این رو توی کابین خلبان ببندید که این بره، چون ایام جنگ بود این کودتا رو ترتیب داده بودن، بره روی عراق و بعضی از اهداف دشمن رو بمباران بکنه، اگر قرار کشته بشه همونجا کشته بشه و خونش اینجوری ریخته بشه. که فرموده بودن که این کار که عملی نیست. و بعدش من یادمه که ایشون نقل فرمودن که همون روز خدمت حضرت امام شرفیاب شدن، با امام صحبت کردن، امام البته تأکید فرموده بودن که رأفت اسلامی به جای خودش، مراقب باشید فریب ندن شما رو، ضربه دیگری به ملت و امنیت کشور نزنن. با این جوانب اذن فرموده بودند و حضرت عایر شهری در کمال تعجب ما و دیگر ناظران نظامی حکم این خلبان رو از حالت اعدام به حالت تعلیق در آوردن. خیلی عجیب بود.
چرا؟
و بعد چون احساس کرده بودن که این فرد نادمه، پشیمانه، تائبه و میخواد جبران کنه خطایی که در مورد ملت کرده، بعد از اینکه احراز کردن این شرایط رو، دستور فرمودن که این شخص برگشت به نیروی هوایی و بعد دستور فرمودن که بره به مأموریت. خیلی ریسک بالایی بود که شما یک هواپیمای جنگی رو مسلح کنید و بدین خلبان پرواز کنه، که متوجه اشتباهش شده بود. در 19 عملیات با فواصل مختلف اهداف خودش رو بمباران کرد و برگشت و دفعه 20 به فیض شهادت رسید. امروز نام او در تاریخ ارتش ما می‌درخشد. یعنی میخوام بگم اگر یک نفر حتی تا اینجای کار رفت، ممکنه راه بازگشت و اصلاح داشته باشه. ما نباید راه رو ببندیم.
حالا چون صحبت ایام جنگ 8 ساله و دفاع مقدس ما شد و خب میدونم شما و خانوادتون همونجور که گفتین یه برادر شهید دادید، خودتون خدمت کردید، اون موقع به عنوان برادری عنصر قرآنی شناخته شده بودید، تازه از همون مسابقات مالزی برگشته بودید و به هر حال جنگ تحمیلی ما شروع شد. چه کارا کردیتون ایام؟
نیروی هوایی عمدتا نوع مأموریتش پشتیبانی های هوایی و عملیات هواییه. نیروی دریایی باز مأموریت مشابهی داره. یعنی نوع جبهه ها با جبهه سروران و تاج سرهای ما در نیروی زمینی با هم متفاوته. در اون ایام در اوائل جنگ بود که من از فرمانده شهید نیروی هوایی برادر گرانقدر شهید فکوری والا مقام درخواست کتبی کردم که اجازه بفرمایند برای اینکه ما هم انجام وظیفه بکنیم. اجازه فرمودن و من مدتی توفیق داشتم در لشکر 92 زرهی اهواز، در اون شرایطی که خیلی حملات سنگینی صدام نانجیب روی خوزستان قهرمان و مظلوم و ما داشت، اونجا انجام وظیفه کردم. روزهای بسیار سختی بود و در یکی از روزهایی که یادمه که لشکر 92، ستاد لشکر 92 رو هواپیماهای عراقی بمباران کردند و تعدادی از عشایر عزیزی که آمده بودن برای حضور در صحنه در مقابل درب لشکر به شهادت رسیدن، یادمه که شب بسیار سختی بود. لشکر با هدایت فرمانده دلاور لشکر هدایت شد به محوطه استانداری. در استانداری بودیم و صبح روز بعد هنگام نماز که ما بلند شدیم، دیدیم که یک آقای بلند قامت لاغرندامی با لباس سربازی خاکی و یک چفیه با چند نفرات آقایون دیگه دارن تشریف دارن و دیدیم که مقام معظم رهبری هستن که آمده بودن جبهه خط مقدم. عجیب بود. تو اون ایام شهید چمران عزیز بزرگوار هم همونجا به عنوان فرمانده گروه جنگ‌های نامنظم تشریف داشتن. در اون شرایطی که واقعا شرایط سخت و خطرناک و سنگین و رعب‌آوری بود، مقام معظم رهبری حضور یافتن و با تدابیری که داشتن از اون حالت بحرانی لشکر و منطقه خوزستان به حمدالله خارج شد از اون شرایط.
آقا امشب نقل از قرآن بود. چقدر این کشتی، این نماد سفینت و نجات سید الشهدا عجین میشه و ممزوج میشه با قرآن آیه به آیش. من از شما خداحافظی میکنم. هر چقدر عاشقی بلد باشم خرج تو میکنم عزیزترینم حسین جان.
چه حس خوبیه هستی کنارم، منو دلتنگیامو دوست داری، همه دنیا اگه تنها بذارن.
خب
خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، رسیدیم به بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو. ما از این لحظه تا